أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحواريون لعيسى ابن مريم عليه السلام: يا معلم الخير، السلام عليكم، أعلمنا أي الأشياء أشد؟ فقال عليه السلام: أشد الأشياء غضب الله عز وجل. قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ قال: بأن لا تغضبوا. قالوا: وما بدء الغضب؟ قال: الكبر والتجبر ومحقرة الناس. حدیث از جهت سندش خیلی خوبه، از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که حواریون به عیسی ابن مریم علیه السلام عرضه داشتن که ای معلم خیر، ما رو آگاه کن، اعلمنا، اعلام کن، به ما بفرمایید کدوم یکی از اشیا شدیدتره، چی از همه شدیدتره، چی از همه
شدیدتر.
بله، به معنای این که حالا یعنی تاب و تحملش برای کسی نیست. فرمود اشد الاشیاء غضب الله عز وجل، شدیدترین اشیاء غضب خدا متعاله، پناه بر خدا.
شدیدترین
اشیاء غضب خدا متعاله. گفتن که با چه چیزی؟ فبما یتقا غضب الله، با چی میشه خلاصه انسان سپری تهیه بکنه، یه نگهدارندهی داشته باشه نسبت به غضب خدا، محافظتی بکنه از غضب خدا. فرمود به این که غضب نکنید. خیلی عجیب، یعنی سنگین ترین چیزی که بر آدم میگذرد غضب خدای متعاله، و این غضب خدای متعال محصول غضب خود انسانه. عموما رابطه عبد و مولا رابطه دو طرفه است و در بسیاری زمینه ها انعکاس رفتار ماست که در خدای متعال تجلی میکنه. مثلا درباره رضا میفهمد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیت مرضیه، به خدا رو کن در حالی که تو از او راضی هستی و او هم از تو راضی است. خب معلوم میشه که انگار اینجا به قول آقایون وصف مشعر به علیت، مثلا اینی که خدا راضی است از اینه که تو راضی هستی. در روایت هم داریم که رمز این که خدای متعال از کسی راضی بشه اول از همه اینه که او از خدا راضی بشه. وقص علی هذا هلم جرا، فراون در مسائل مختلف رابطه دو طرف است. میفهمد اگه کسی بنده ای رو بترساند خدا متعال او رو میترسونه، اخافه الله. کسی بنده ای رو خوشحال بکنه خدا او رو خوشحال میکنه، کسی بنده ای رو اکرام بکنه خدا او رو اکرام میکنه. از اینجور رابطه دو طرفه زیاد داره. و اگه کسی هم غضب بکنه بر مخلوقات خدا متعال، با غضب خود خدای متعال مواجه خواهد شد. پرسیدن که یا حضرت مسیح، شروع غضب چیه؟ ریشه غضب چیه؟ بدء الغضب، بدء ابتدا، آغاز غضب چیه؟ از کجا شروع میشه غضب؟ فرمود از کبر و تجبر و حقیر دانستن مردم. محقرت و ناس، محقره مصدر میمی، حقارت، حقیر دونستن، اینی که یه کسی خودش رو بزرگ بدونه، خودش رو خوب بدونه، خودش رو برجسته بدونه، خودش رو صاحب جایگاه بدونه، این باعث میشه که به خودش اجازه بده غضب بکنه. مثلا غضب، تندخویی، پرخاش، اینا نماد تکبره. خب تکبرم که محدوده ممنوعه قدسیه خدای متعال دیگه، خیلی بلندترین خطبه نهج البلاغه در مذمت کبره، خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه، قریب 50 صفحه است، 40 صفحه است. از اول تا آخر امیرالمومنین در نکوهش کبر. ما یکی دوباری این خطبه رو شرح دادیم، خطبه عجیبی است، خیلی عجیبه، اصلا واقعا مو به تن آدم بعضی جاهاش راست میشه. حضرت میفهمن که این شیطانی که لقد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، 6000 سال خدا را عبادت کرد که دانسته نمی شود این 6000 سال از سالهای دنیوی بود یا سالهای اخروی. اگه سال اخروی باشه که هر یه روزش 50000 سال، 6000 سال عبادت کرد، ان کبر ساعت واحده، یک لحظه تکبر کرد و مبتلا شد به این غضب و رجم و لعن الهی. بعد حضرت فهمن که اگر خدای متعال کسی رو به خاطر یک لحظه تکبر با اون پیشینه، ما بینه و بین احدن حواده، خدا با کسی فامیلی نداره، با کسی تعارف نداره، با کسی خیشاوندی نداره، اگه یه نفر رو با 6000 سال عبادت به خاطر یه لحظه تکبر بیرون کرده، چجور بقیه امید دارن با آنچه که او را از بهش بیرون کرده داخل بهش شون؟ خیلی تعابیر عجیبه. بعد دیگه میرن توی فضای کبر، میفهمن که این مسیدت و ابلیس العظما، این ابزار شکار شیطان که دام میندازه، دامش تکبره. بعد دیگه در نکوهش تکبر مفصل امیرالمومنین فرمایشی دارند، خیلی عجیبه. بعد میان تا در فلسفه احکام، فلسفه حج، خیلی زیباست، خیلی زیباست، از جاهای بی‌نظیر نهج البلاغه است، آدم هر چی میخونه سیر نمیشه. که حضرت میفرمایند که چرا خدا اومد در بین این همه جا، این همه زمین، جایی رو انتخاب کرد که از همه جاها ناهموارتر، یه سراشیبی گرم توی منطقه بی آب و علف و بدون کشتزار و اینها، پر از سنگلاخ که هیچی نداره این شهر رو، این منطقه همه رو مأمور که تنها نقطه زمین که مسافرت بهش واجبه، اونم به پول داره، همه رو واجب که برای چی؟ برای اینکه کبرشون رو بشکونه. فلسفه حج از بین بردن تکبره. مفصل رو این داد و سخن میدن امیرالمومنین که چه رابطه ایست. بعد میفهمن که اگر خدا این خانه را از یاقوت و زبرجد قرار میداد و طواف این خانه رو واجب میکرد در شهری که پر از آبشار و درخت و چه و چه و چه باشه، اون وقتی که هنر نبود اگه مردم میومدن، اینجور باید بیان با این وضعیت و با این هوا و با این شرایط و اینها تا این کبر بشکنه که اصلا ریشه همه عبودیت و بندگی و همه این حرفا تو شکستن اینه. در هر صورت فرمود که اونی که از همه چیز شدیدتره غضب خداست، غضب خدا نتیجه غضب ماست، غضب ما هم نتیجه تکبره و خود رو بزرگ دانستن. خب حدیث بعدی رو هم خیلی سریع اشاره بکنیم، از امام صادق علیه السلام، این هم حدیث عجیبی است. فرمودن شرف المؤمن صلاته باللیل، شرف مؤمن نماز اوست در شب، شرف مؤمن نماز شب. بله، مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه اون جمله‌ای که باهاش مرحوم علامه طباطبایی متحول شدن، مسیر زندگیشون عوض شد، خب فامیل بودن، عموزاده بودن با هم، مرحوم علامه طباطبایی پسر عموی آقای قاضی بودن، از اون ابتدای نوجوانی و جوانی و اینها که مشرف میشن نجف، خب علاقه ای داشتن، از قبلش در تبریز که بودن جلسات اخلاقی رو طی می‌کردن، با مرحوم اسد احمد آقای قاضی که برادر آقای قاضی هستن و در قبرستان نو قبر بسیار با برکتی دارن. مرحوم علامه ابتدا شاگرد ایشون بودن در تبریز، استفاده های اخلاقی عرفانی میکردن و مرحوم اسد احمد آقا عموی ایشون میشدن، پدر اسد حسین آقای قاضی. بعد به اشاره اسد احمد آقا ایشون حواله میدن به اخویشون اسد علی آقای قاضی. مرحوم علامه نجف که مشرف میشن. خب تو فضای درس و بحث و اینها حالا مفصله که نحوه ارتباطیشون با مرحوم آقای قاضی. اون جمله‌ای که آقای قاضی میگه و منقلب میکنه مرحوم علامه رو و به این خط میکشونن، وقتی بوده که دست میذارن پشت ایشون تو کوچه بودن، بعد ایشون رو میکنه میبینن که مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه هستند و بهشون میفهمن که پسرم دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. که این جمله خب از اون جایگاه رفیع وقتی بیاد و اون نفس قدسی منقلب میکنه مرحوم علامه رو، همین زمینه میشه برای استفاده های خاصه مرحوم علامه. خب بعد دیگه برکات عجیبی محصول این مجالست بوده. و عزهو کفل ازا ان الناس، شرف مؤمن نماز شب اوست و عزت مؤمن اینه که از اذیت مردم خودداری بکنه. عزت تو این جایگاهی که بین مردم، شرف اون جنبه جایگاهی که پیش خدا میخواد پیدا کنه با نماز شب. از عجایب اینه دیگه، اگه کسی میخواد به خدا نزدیک بشه باید دست گداییش به خدا دراز بشه، اگه کسی میخواد به مردم نزدیک بشه باید دست گداییش از مردم جمع باشه، اگه دست به مردم دراز کنی ازشون دور میشی، اگه دست به خدا دراز کنی بهش نزدیک میشی. خیلی عجیب، جز اسرار پیغمبر اکرم فرموده. خلاصه اگه کسی سحر گدایی بکنه خب این دیگه هیچ، شرافت، شرف مؤمنه. از اون طرف اگرم درخواستی نداشته باشه و اذیتی هم برای مردم نداشته باشه، این خودش عزت و جایگاهی میشه بین مردم. خدا انشالله توفیق عمل به این روایات به ما عنایت بفرمایید. والحمدلله رب العالمین.